سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این برنامه، یک مقام وزارت دفاع افغانستان از کشورهای منطقه خواسته که به جای ابراز نگرانی افغانستان را در مبارزه با تروریسم کمک کنند. در پی حملات مرگبار در پاریس، رئیس جمهور فرانسه از آمریکا و روسیه خواسته که اختلافاتشان را کنار بگذارند و برای مقابله با داعش نیروی مشترک تشکیل دهند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم و در نیمه دومین ساعت مجله آزادی را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را از ویدا برکی میشنویم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندای عزیز. قبل از همه توجه کنید به سرخط خبرها. طالبان مسلح مسافرین را که دیروز در مسیر شاهرای کابل میدان وردک را بوده بودند دوباره رها کردند. ولی غور میگوید که خانواده رخشانه، دختری که چند قبل در این ولایت سنگسار شده بود، اکنون مورد حمایت حکومت قرار دارد و دولت ایران شماره از افراد را در ارتباط با عقاید مذهبیشان در چندین شهر این کشور بازداشت کرده است. تفصیل خبرها. مسافرین که صبح دیروز در مسیر شاهرای کابل میدان وردک از سوی طالبان مسلح به گروگان گرفته شده بودند، با وساطت شماره از متنفذین قم و علما رها شدند. طالبان این 5 مسافر را که شامل مدیر احسای ولسوالی جلریز و 4 تن از قوم هزاره بودند، در ساحه جلریز میدان وردک از موتر حاملشان پایین کرده با خود برده بودند. حیات الله حیات، ولی میدان وردک، به رادیو آزادی گفت که این افراد بدون کدام درگیری آزاد شدند.
وقتی که به ما خبر رسید، قوت‌های امنیتی خودم تیار کردیم، ولی بدون استعمال قوا توسط حمایت و تقویه متنفذین و علمای کرام منطقه، ما توانستیم این مردم از چنگ مخالفین رها بسازیم.
ولی میدان وردک میگوید که به هدف تامین امنیت این مسیر آنان تدابیر را روی دست دارند. پیش از این مخالفین مسلح 7 تن از قوم هزاره را که در مسیر راه کابل قندهار گروگان شده بودند سر بریدند. ولی غور میگوید خانواده رخشانه، دختری که در منطقه تحت کنترل طالبان در این ولایت مورد سنگسار قرار گرفت، اکنون در حمایت دولت قرار دارد و هیچ گونه خطر آنها را تهدید نمی کند. رخشانه 24 روز قبل در منطقه غلمین غور از سوی تعداد از افراد مورد سنگسار قرار گرفت. سیما جوینده ولی غور دیروز به رادیو آزادی گفت که این خبر را رسانه‌ای نساختند، زیرا نمی‌خواستند اعضای خانواده رخشانه و کسانی که در انتقال این خانواده به مرکز غور کمک کردند را با تهدید مواجه سازند.
و ما خاطر ما نتونستیم این میدیایی کنیم. به دو سه روزی که میدیایی شده، ما اون فهمیده میدیایی کردیم. انشاءالله تدابیری به اون راستا هستند.
این در حال است که پیش از این ولی غور از ابراز نظر بر رادیو آزادی در مورد خانواده رخشانه که در ساختمان این ولایت زندگی می کرد و مورد تهدید قرار داشت خودداری کرده بود. جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولایت سرپل دیروز پایان یافت. مقامات سرپل میگویند در نتیجه این درگیری ها حدود 60 تن از شورشیان مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. پاسوال عبدالقیوم باقیزوی قمندان امنی سرپل دیروز به رادیو آزادی گفت که جنگجویان طالب در 2 روز گذشته حمله های گسترده ای را بالای پوسته های امنیتی در مناطق سرخوردار، سر تخته، تخته شرقی و غرب شیرموها مرکز ولایت سرپل سازماندهی کرده بودند. قمندان امنی سرپل گفت که نیروهای امنیتی این حملات طالبان را دفع کرده و آنها را به عقب نشینی مجبور ساختند.
از مخالفین 20 نفر کشته شدند، 40 نفر زخم ورده شدند که از سطح مریبه خارج شدند و فیلن تان و طاقتی از ایران ندارند که به نیروهای امنیتی ما و نموجه بجنگند. ما 2 نفر شهیدارم و 2 نفر زخمی دارم.
اما طالبان مسلح این ادعای مقامات سرپل را رد کردند. این در حالی است که عده‌ای از اعضای شورای ولایتی این ولایت مدعی‌اند که مخالفین مسلح دولت همین اکنون ولسوالی کوهستانات سرپل را در اختیار داشته و در مناطق چون بغاوی، شرمها و در مسیر راه ولسوالی سیاد و ولایت فاریاب دست به ناامنی زده و افراد ملکی را به قتل می‌رسانند.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها، 15 تن در چندین شهر ایران در ارتباط به عقیده‌شان و مذهب بهائی بازداشت شدند. دلیل این سلسله دستگیری‌ها روز یکشنبه در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد تا کنون مشخص نیست. یک سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائی در صحبت با رادیو فردای رادیو آزادی گفت که مقامات همچنان دکان‌های بهائی‌ها را در چندین شهر به شمول رفسنجان و کرمان مسدود کردند. بهائی‌ها در ایران جایی که عقیده آنها مورد قبول نیست به طور متواتر مورد نظارت قرار گرفته و دستگیر می شوند. در یک خبر دیگر از ایران، هادی حیدری یک کارتونیست مشهور این کشور دیروز دستگیر شده است. دلیل دستگیری حیدری تا کنون مشخص نیست. هادی حیدری که با نشرات اصلاح طالبان سر و کار دارد، قبل از این هم در سال 2009 پس از انتخابات جنجال برانگیز دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در نتیجه اقدامات حکومت بر ضد اعتراض کنندگان دستگیر شده بود. در پی حملات مرگبار تروریستی در پاریس، رهبران کشورهای ثروتمند و رو به انکشاف جهان یا جی 20 در رابطه به تشدید معلومات استخباراتی، قطع کمک‌های مالی تروریستان و تقویت امنیت سرحدات اروپا تعهد نمودند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان این مطلب را به حیث یکی از رهبران گروه جی 20 بیان کرد. این اجلاس دیروز در ترکیه برگزار شد. خانم مرکل گفت که رهبران جی 20 موافقه کردند که تنها با اقدام نظامی با تهدیدهای تروریستی نمیتوانند مبارزه کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این اجلاس تاکید نمود که جلوه عواید گروه داعش گرفته شود که از مدرک قاچاق نفت به دست میآید. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا پلان را مطرح کرد که میخواهد یک کنفرانس کمک کنندگان به هدف ایجاد صندوق مالی برای موج از پناهجویان سوریه را میزبانی کند. صدر اعظم بریتانیا دیروز به طور جداگانه با رئیس جمهور روسیه در مورد سوریه نیز ملاقات کرد. و خبر اخیر این که رئیس جمهور فرانسه از نمایندگان پارلمان این کشور خواست تا به خاطر حملات تروریستی پاریس حالت اضطراری را در این کشور را تا 3 ماه دیگر تمدید کند. فرانسوا اولاند دیروز در سخنرانیش به هر دو مجلس فرانسه گفت که او فردا چهارشنبه یک مصوبه را در ارتباط به تمدید حالت اضطرار به مجلس خواهد فرستاد و از نمایندگان تقاضا کرد که تا روز جمعه آن را تصویب کنند. اولاند میگوید که نخست از همه در جنگ سوریه علیه داعش به ائتلاف بزرگتر نیاز است و این موضوع را در ملاقاتی که در چند روز آینده با رؤسای جمهور آمریکا و روسیه خواهد داشت مطرح خواهد کرد. رئیس جمهور فرانسه در ادامه سخنانش گفت که کشورش میخواهد به عوض کنترل سرحدات ملی از سرحدات خارجی اتحادیه اروپا کنترل مؤثر به عمل آید تا جلوه از بین رفتن اتحادیه اروپا گرفته شود. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فرست کاملتر تازه ترین ها. یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید کشورهای منطقه به جای ابراز نگرانی در مورد جنگجویان داعش، افغانستان را در مقابله به آنان کمک کنند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. گزارش مفصل در این مورد داریم که شمار از پناهجویان افغان نظامیان ایران را به باجگیری از پناهجویان متهم میکنند.
اولین خاطره تلخ منی بود که من وقتی که به ایران رسیدم نیم شب بود که ما را از موتر پایین کردن، همه افغانی ها را و افغانی گفته دشنام می دادن و لط کوب می کردن.
و در پهلوی این ها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور می کنیم. در نیمه دوم این ساعت مجله آزادی را می شنوید.
کدام جایی که مخصر می رو یک پروگرام کثیر می کرد باز نه و پیسه را زوری بچه های خود تقسیم میکنه و اولاد های خود بسیار بوده خدا بیاموز.
در بخش از این برنامه در مورد زندگی نامه استاد بلتون خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. گزارش اول ما این است که در حالی که ایران روسیه در مورد فعالیت‌های گروه تندرو دولت اسلامی و داعش در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند، وزارت دفاع افغانستان یک بار دیگر از کشورهای منطقه خواست که به عوض ابراز نگرانی نیروهای امنیتی افغانستان را در امر مبارزه با تروریسم کمک کنند. اخیراً یک قوماندار نیروهای زمینی ایران گفته است اگر جنگجویان داعش از سمت عراق و افغانستان تا 40 کیلومتری سرحد ایران پیش بیایند، با اقدامات قاطع نیروهای این کشور روبرو خواهند شد. روسیه هم در مورد فعالیت‌های گروه داعش در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اما اینکه وزارت دفاع افغانستان بیشتر در این مورد چه گفته است از مقیم نایب می‌شنویم.
یک مقام نظامی ارشد ایران میگوید اگر جنگجویان گروه داعش چه از سمت عراق و یا افغانستان به 40 کیلومتری ایران نزدیک شوند، نیروهای این کشور علیه آنها به اقدامات قاطع دست خواهند زد. رسانه‌های دولتی ایران از جنرال رضا پوردستان در اشاره به هشدار وزیر خارجه عراق نقل قول کرده که میگوید آنها از هیچ گونه تهدید هراس ندارند و نیروهای نظامی ایران جنگجویان داعش را 40 کیلومتر دورتر از سرحد در داخل افغانستان و یا عراق هدف خواهند گرفت. همزمان با این روسیه یک بار دیگر از حضور جنگجویان گروه داعش در شمال افغانستان نگرانی خود را نشان داده است. اولگ سرمولوتوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانیش در یک کمیته پارلمان این کشور گفت آنها از وخامت اوضاع در شمال افغانستان باخبرند و در سفرش به کشورهای آسیای میانه با مقامات این کشورها در مورد فعالیت‌های گروه داعش در شمال افغانستان و خطرات ناشی از آن به کشورهای آسیای میانه بحث و گفتگو خواهد کرد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگی که در این کشور جریان دارد تنها جنگ افغانستان نبوده، بلکه این جنگ برای امنیت و مسئولیت منطقه جریان دارد. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها به هیچ کسی اجازه نمیدهند که از خاک این کشور بر ضد ایران، روسیه و یا کدام کشور دیگر استفاده کند. اما به گفته جنرال وزیری کشورهای همسایه هم در مبارزه افغانستان بر حله تروریسم نباید بر غوندی خیر بنشینند. جنرال دولت وزیری در ادامه به رادیو آزادی گفت
باید از اخلاص از تای دل با افغانستان کمک کنند تا این مبارزه با مقابل داعش و تروریسم کامیاب شوند. شما می دانید که ازبک، چچین، ایغور، تاجیک، عرب، پنجابی اینا کل قیامدان در افغانستان جنگ میکنند. جنگ مردم افغانستان از قوای مسلح افغانستان است که با مقابل داعش و تروریسم و طالبان می جنگند. هر کسی که تشویش دارند اونا بیاین با افغانستان کمک کنند.
روسیه قبل از این هم در مورد فعالیت گروه داعش در افغانستان نگرانی خود را بیان کرده بود، اما این اولین بار است که یک جنرال ایرانی چنین هشداری می‌دهد. حکومت افغانستان به تکرار جنگ در این کشور را یک جنگ تمام العیار منطقه‌ای دانسته و از همه همسایگان خود به شمول روسیه و ایران و دیگر کشورهای جهان خواسته تا در این جنگ نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و تمویل نموده کمک کنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
برای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر مرور داریم بر شماره از نشریه‌های جهان در مورد افغانستان. اما حالا بشنویم که بعد دنبال حملات تروریستی در پاریس، رئیس جمهور فرانسه میگوید آمریکا و روسیه باید اختلافاتشان را کنار بگذارند و برای مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش قوای مشترک را تشکیل دهند. حملات تروریستی شام جمعه در پاریس 132 کشته بر جای گذاشت. از سوی دیگر پلیس فرانسه دیروز حملات را برای دستگیری اسلامگرایان مظنون انجام داد. مقیم نائب گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را مرور کرده است.
رئیس جمهور فرانسه در اجلاس دیروز اردو مجلس پارلمان این کشور گفت که او در دیدارش با رئیس جمهور باراک اوباما و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین همکاری آنها را تقاضا خواهد کرد. فرانسوا اولاند در آینده نزدیک با همتایان آمریکایی و روسیه‌اش ملاقات خواهد نمود. او گفت ما باید به تشریک قوای خود بپردازیم تا نتایجی به دست آوریم که حالا هم برای اصول آن دیر شده است. فرانسوا اولند رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود به پارلمان این کشور گفت فرانسه حملات خود بر علیه گروه داعش را تشدید می‌بخشد. او در ادامه صحبتش افزود فرانسه در یک جنگ قرار دارد، اما ما در یک جنگ تمدن‌ها دخیل نیستیم، زیرا این ترور نشان دهنده هیچ گونه تمدنی نیست. او گفت آنها در جنگ علیه جهادی های تروریست قرار دارند که امین اکنون جهان را تهدید می کنند. رئیس جمهور فرانسه دیروز همچنان در گردهمایی به مناسبت آخرین روز ماتم ملی در فرانسه اشتراک کرد. فرانسوا اولند به جمع محصلان پوانتون سوربن پیوست و با آنها یک جا به خاطر قربانیان حملات تروریستی روز جمعه یک لحظه سکوت اختیار نمود. رئیس جمهور فرانسه بعد از آن این مطلب را بیان کرد که پلیس فرانسه حملات را بالای اسلامگرایان مظنون انجام داده است. این در حالی است که نیروهای کماندوی بلژیم خانه ای را در بروکسل پایتخت این کشور محاصره کرد، اما موفق نشد تا مظنونین عمده حملات مرگبار را پیدا کند که از سال 2004 میلادی به این سو در اروپا رخ دادند. همزمان با این وزیر امور داخلی فرانسه گفته است که پلیس فرانسه در یک شبانه روز گذشته 168 حمله را بر مظنونین این حملات راه اندازی کرده است.
Les attentats abjects qui nous ont frappé
حملاتی که روز جمعه رخ دادن در خارج تروریستی شده بود. یک گروهی از حمله کنندگان برای انجام حملات از قلمرو بلژیم انتقال داده شده بود و احتمالاً در فرانسه هم دستان داشتند. تحقیقات برای معلومات بیشتر به ما ادامه دارد. وزیر امور داخلی فرانسه افزود 23 نفر در ارتباط به این حملات دستگیر شده و 104 تن دیگر در منزل تحت نظارت قرار دارند. پلیس گفت که در این حملات سلاح و مهمات هم به دست نیروهای پلیس افتادن.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. 9:07 دقیقه وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. در نیمه دوم این ساعت تا لحظات دیگر مجله آزادی را خواهید شنید و تا لحظه های دیگر هم مرور داریم بر شماره از روزنامه ها نشریات جهان در مورد افغانستان.
نشریه دیپلومات مقاله دارد در مورد افغانستان تحت این عنوان: افغانستان پس از توافق اتمی میان آمریکا و ایران. نویسنده به این باور است که پس از توافق هسته‌ای جامع میان شش قدرت بزرگ جهان و ایران در شرق میانه بزرگتر به شمول افغانستان، بحث‌ها در مورد تأثیرات این توافق آغاز شده. به نوشته دیپلومات، افغانستان از این توافق پشتیبانی و استقبال کرده است. در ادامه این مقاله در مورد هشدارهایی می‌خوانیم که نویسنده گفته افغانستان و ایران با آن روبروستند. نویسنده و این باور است که تندروی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر هم افغانستان و هم ایران را تهدید می‌کنند. دیپلمات نوشته که توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا به تهران و واشنگتن فرصت می‌دهد که در مقابله با تروریسم از افغانستان به طور مستقیم حمایت کنند. روزنامه واشنگتن پست در مورد حمله به یک رادیوی محلی در قندوز نوشته که در انگام سقوط شهر قندوز به دست طالبان مورد حمله قرار گرفته بود. روزنامه می گوید وقت طالبان وارد شهر قندوز شدند، کارمندان یک رادیوی محلی به نام روشنی مجبور به ترک وظیفه شدند، دروازه های رادیو را بستند و خودشان را پنهان کردند. در ادامه این مقاله آمده که نشرات این رادیوی محلی که مخصوص زنان بود از همان زمان قطع شده است. صدیقه شیرزی مسئول رادیو روشنی به واشنگتن پست گفته است که طالبان ساعت 2 عصر صدای رادیو را خاموش کرده بودند. نویسنده می گوید طالبان پس از داخل شدن به شهر قندوز در همان زمان در کنار جستجوی کارمندان و گرفتن ساختمان‌های دولتی برای از میان بردن دستاوردهای 14 ساله در بخش زنان نیز گام برداشتند. لیدا یوسفزی یک خبرنگار یک رادیوی محلی دیگر در قندوز با واشنگتن پست گفته که طالبان به طور خاص خبرنگاران زن را هدف قرار می دادند، اما به طور عموم برای همه زنان تهدید به بار آورده بودند. واشنگتن پست می گوید که رادیو روشنی که از روی آمریکا و دیگر کشورهای غربی تمویل می شود، در کنار مسائل فرهنگی، مذهبی و حقوقی بیشتر به مسائل زنان می پرداخت. به نوشته واشنگتن پست همین بود که طالبان هنگام داخل شدن به شهر قندوز این رادیو را در فهرست اهدافشان درج کرده بودند.
شمار از پناهجویان افغان میگویند نظامیان ایران از آنها باج میگرفتند. این پناهجویان میگویند که هنگام سفر از طریق ایران به اروپا پس از پرداخت پول انگفت به نظامیان ایران توانستند از مرز ایران به ترکیه بروند. گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر. ما اکنون بشنویم که چنانچه در جریان استید، دیروز دوشنبه 16 ماه نوامبر سال 2015 میلادی برابر بود با روز بین المللی تحمل. در سال 1996 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشورهای عضو این سازمان را به منظور تجلیل از روز بین المللی تحمل دعوت کرده بود. در گفتگوی تلفنی که با انارکلی و نریار نماینده سیکها و اندوهای افغانستان در مجلس سنا داشتم، اول از او پرسیدم که تجلیل از روز بین المللی تحمل چقدر مهم است.
تشکر. البته امروز بسیار روز مهم، یعنی 16 نوامبر است. سازمان ملل متحد روز به نام تحمل و دیگر پذیری نام نهاده و از این روز کردم چون روز بین المللی در اکثریت کشور جهان تشکیل میشد و ما فکر میکنم که روز تحمل یا هم دیگر پذیری بسیار مهم بر جامعه افغانستان. افغانستان کشور کثیر الملیت است و کشوری که سالهای متمادی جنگ سپری کرده و دشمنان افغانستان یا کسانی که میخواین آرامش مردم افغانستان به هم بزنن، اونا از مسائل مختلف استفاده میکنن که تا میان اقوام افغانستان، میان مشکلات را به بار گیرن که تا امو وحدت ملی تامین نشه و مردم افغانستان یک پارچه نشن.
مشاهده شما از اجتماع فعلی افغانستان در این مورد چگونه است؟ چقدر تحمل و همدیگر پذیری وجود داره؟ مثلا خودتان به عنوان یک نماینده هندوها و سیکها در شورای ملی افغانستان چقدر تحمل میشن در جامعه فعلی افغانستان؟
هندوها و سیکها افغانستان که فعلا اقلیت مذهبی در افغانستان هستند، در نکات مختلف کشور زندگی میکنیم، اما نه تحمل و هم دیگر پذیری متفاوت تر است در هر نقطه از کشور. مثلا در شهرهای این مشکل تقریبا حل است، در شهرهای بزرگ. در شهرهای کوچکی مشکلات بیشتر را داریم، چون امی که همدیگر خود را نمیپذیریم به این مفهوم است که همدیگر خود را قبول داریم و این باعث میشه که یک سلسله تبعیضات در مقابل اقلیت های مذهبی هندو سیک به وجود بیاید که ارتباط میگیره. من فکر میکنم که بروز جنگ ها در افغانستان باعث شد که بیسوادی بیشتر شود، سطح آگاهی پایین بیاید. ما بیشتر روی تجدید ایران آگاهی از این که ما چگونه میتونیم که یک ملت شویم و مشکلات را که داریم از بین ببریم و ما با هم دیگر خود را بریم و ما به هر را به هر زبانی که صحبت میکنیم، از هر رنگی که هستیم و یا کل یک افغان هستیم.
دکتر مارشال روزنبرگ، یکی از متخصصان برجسته گفتمان آری از خشونت در ایالات متحده آمریکا، به این باور است که در جامعه که افراد مورد قضاوت قرار می گیرند و به این و آن لیبل یا تاپه زده می شن و افراد به خوب مطلق و بد مطلق رده بندی می شن، در او جوامع میزان خشونت نسبت به جامعه که رنگارنگی افراد پذیرفته می شه بیشتر است. به نظر شما عدم تحمل دیگران در جامعه چقدر میتونه راه را بازتر بسازه برای خشونت ها و گسترش خشونت ها؟
ببینید، ما کشورهای دیگه را میبینیم. اگر از یک هندی پرسان میکنین، از یک هندوستانی که شما از کجا هستین، میگن از هند هستم. اگر پرسان کنین که شما مسلمان هستین، دوستین، عیسویستین، اونا هرگز نمیگن. این نشان میده که نه در بینشان آنقدر احوال دیگه خود را پذیرفتن. فعلا اونا استخار کنند که یک هندی هستن. به این شکل اگر امریکایی را پرسان کنیم، شاید بیشتر از بلدیت به این نداشته باشیم که در امریکا چند رقم اقوام زندگی میکنن، اما کشورهایی که آگاهی داریم اونا به یک نام کشور خود افتخار میکنن و به اون نام، چون یکی دیگه خود را پذیرفتن و سالهایی را تجربه کردن. فعلا هم به ما ناوقت نیست که ما از تحمل و دیگر پذیری را کار بگیریم و نباید روی مسائل کوچکی که متاسفانه رخ میده در کشور ما. ما طبعا موضوعی های قومی رو میگیریم که یک اشتباه بزرگ است. ما باید هر کار را که میکنیم، هر مبارزی را که میکنیم به خاطر رفع خشونت هایی که در افغانستان است به نام یک افغان کنیم.
مصاحبه‌ای بود با انارکلی هنریار. و اکنون همونطور که بیشتر گفتیم گزارش مفصل داریم در این مورد که شمار از پناهجویان افغان میگویند که هنگام سفر از طریق ایران به اروپا پس از پرداخت پول انگفت به نظامیان ایران توانستند از مرز ایران به ترکیه بروند. تفصیل این ماجرا را در این گزارش مفصل از ژعفر احمدی بشنوید.
نبی الله 20 ساله فارغ لیسه مسلکی تجارت در کابل یک سال پیش تصمیم گرفت تا افغانستان را به قصد اروپا ترک کند. او حدود 15,000 دلار از بستگانش قرض کرد تا از راه ایران به مقصد نهاییش جرمنی برسد. نبی پس از گذشت از 7 کشور به مقصد خود رسید و حالا در یک گوشه از جرمنی به امید فردای بهتر زندگی می کند. اما نبی از این مسافرت خاطرات بسیار تلخ دارد. نبی از لطوکوب و دشنام نام میبرد. او میگوید هنگام مسافرت بدام پلیس سرحدی ایران افتاد. بخشی از پول را که قرض کرده بود به پلیس پرداخت و سرانجام توانست از سرحد ایران به ترکیه عبور کند. از نبی پرسیدم که تلخترین خاطرش از این مسافرت چیست؟
اولین خاطره تلخ منی بود که من وقتی که به ایران رسیدم به نیم شب بود که ما را از موتر پایین کردن، همه افغانی ها را و افغانی گفته دشنام می دادن و لط کوب می کردن و یک شب نگاه کردن، بعد شب می بردن اردوگاه و از اردوگاه دوباره دیپورت میکنن افغانستان. خب من خودم با پول که جیبم بود همهش به حساب پول ایران پول تومن لکه 40,000 پا بودم و همهش پولیس ازادم تانستم خود ازشان خلاص کنم.
فرهاد 21 ساله محصل پانزه حقوق پوهنتون خصوصی آریانا در کابل است. او از ایران دوباره به آغوش خانوادهش در منطقه مکروریان 4 کابل برگشت است. فرهاد مانند نبی قصد داشت تا از طریق ایران به اروپا برود، اما برای عبور از مرز ایران به ترکیه به نظامیان ایران پول نداد و مجبور شد تا به افغانستان برگردد. فرهاد میگوید پس از ورود از راه زمینی به ایران خودش را تسلیم پلیس ایران کرد. فرهاد گفت که او را به یک کمپ مهاجران بردند و چند روز نگهداری کردند، جایی که به گفته فرهاد هزاران تن نگهداری می شدند.
کارش وقتی پشمه بار سرفانی پاک میکنن، در حال خودشان کارگر داشتن که کارای خود انجام میتونن، از طرف جایی که کار میبودن مدنه نمدنه از پردگاه میبودن مردمه.
هر ماجر از خود پیش ایرانی از $300 روزانه استخاق حوالا در از طرف مدن مطاید. اینا یک مجبورنجه بر دو نفر میدادن، نیم نان بر دو نفر میدادن و باید دو بخورما. ایتی کسایی بود که از گشنگی هم نزید نزدیک بود جامش خدا بودن. کارگرایشان که یک درای کار میبودن یا در فامیل خود کدام مشکل میداشن، باز نمیدن یک دیپ آفغانی را میتجدن نتکلیف میکنن. نه مادر میمونن، نه خواهر میمونن.
سید عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید گزارش هایی را درباره برخورد خشونت آمیز با پناهجویان افغان هنگام عبور آنها از مرز ایران دریافت کردند. او میگوید که این موضوع را با مقام های ایران در میان گذاشتند.
از ایران هم ما گزارش های را میشنویم گاهی از برخورده بسیار خشونت آمیزی که با مهاجرین میشه در حین عبور اونا. ما با اونا در این رابطه صحبتهای را داشتیم. خب حالا قوانین داخلی کشورها مسائلی است که ما با اونا میتونیم موضوع را شریک بکنیم، ولی خب در حدی که مداخله بکنیم که از دست ما نمیاید.
علی شاه یعقوبی یک پناهجوی دیگر افغان است که پس از تلاش برای عبور از سرحد ایران به ترکیه چندین هفته در بازداشت نظامیان ایران بسر برده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یعقوبی نوشته است مقامهای ایرانی برای زندانیان می گفتند که شما همین حالا به افغانستان برگردید یا شما را به سوریه می فرستیم تا برای حکومت سوریه بجنگید. اما فرهاد از رازهای درناکتر از این پرده برمی دارد. او میگوید که نظامیان ایران افغانها را در مناطق مرزی بالای شهروندان سوریه میفروشند.
بردن افغانها چه رقم از جنگ سوریه رتگیر آمدی سرمتر بالا میکنن از میبرند سر مرز. کجا باز به سوریه ها تستیم میکنن اولا به مرز باز مربی تزوان میشه یا پیسی خدا میگرند که ما اینه که نفر بردن آرده میمیر جنگی است و اوتیت چرا نجازم نمیده که تو گب بزنی گب بزنی لات خوب میشی لات پشتار میشه سرانسان سایران میکنن سر خود ما وقتی که ما تسلیم پلی شدیم تقریبا بسیار خواهد شد سرمان.
فرین آسیمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی میگوید که وزارت خارجه ایران این گزارش ها را هیچگاه تایید نکرده است.
مرضیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که در خرداد سال 93 گزارش روزنامه والستریت جورنال در این باره رو رد کرده و گفته که ایران پناهجویان افغان رو به سوریه نمیفرسته و این ادعا بی اساسه.
با گزارش خبرگزاری مهر چاپ ایران، در صورتی که مهاجران افغانی که میخواهند از طریق ایران به ترکیه بروند دستور توقف از سوی نظامیان ایران را نادیده بگیرند، هدف شلیک قرار میگیرند. هنوز آمار دقیق در مورد اینکه چه تعداد افغان هنگام مسافرت به اروپا در مرز ایران کشته شدند وجود ندارد. تا حالا کدام مناطق مرزی ایران شاهد دستگیری پناهجویان بوده که قصد مسافرت غیر قانونی به اروپا را داشتند؟ فرین آسیمی در این باره میگوید
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال گفته بود که در مرزهای شمال غربی ایران 100 تا مهاجر غیرقانونی دستگیر شدند و بیشتر این مهاجران افغان بودند و میخواستن از طریق مرزهای شرقی وارد ایران بشن و به مرزهای غربی برن و از اونجا به اروپا سفر بکنن.
با گزارش رادیو فردا، حسین ذوالفقاری معین امنیتی وزارت داخله ایران یک هفته پیش گفت که سالانه 500 هزار مهاجر غیر قانونی در ایران دستگیر می شوند. حسین علی امیری سخنگوی وزارت داخله ایران چند پیش از برگشتاندن هزاران مهاجر غیر قانونی به کشورهایشان خبر داد.
از اول سال تا الان حدود 120 هزار نفر تردید داشتیم، یعنی برگرداندیم به کشور مربوطه، تحویل دادیم به مرزبانشان، تحویل دادیم. اما حسب آماری که گرفتیم متاسفانه 10% اینا تکراری هستند.
با وجود این قصه های تلخ، برخی از افغانها هنوز هم قصد دارند تا از راه ایران به اروپا بروند. زبی یکی از این افغانهاست که سفر پرخطرش به اروپا از طریق ایران را به تعویق انداخت. او میگوید میداند که نزدیکانش هنگام سفر از راه ایران به اروپا بسیار اذیت و شکنجه شدند. اما به گفته زبی جز در پیش گرفتن این سفر چاره دیگر ندارد.
10% هم اعتبار ندارم که از مرز ایران به ترکیه ترجام.
آقای زکی، با وجود که خودت میگی که از خطرات ازی میفهمی و خبرم داری، گزارشش داری، پس چطور تصمیم گرفتی که خطر متحمل شی؟
از هر مردن که یک بار رسم بیترم.
نبی الله که پس از پذیرفتن خطرهای زیاد به جرمنی رسیده میگوید تشویش های تازه برایش ایجاد شده. هنوز سرنوشتش روشن نیست. نمی داند چی وقت سند اقامت برایش می دهند، جواز کار ندارد و مشخص نیست تا چی زمان نمی تواند با خانوادهش کمک مالی کند.
گزارش مفصل بود از احمد جعفر احمدی و این هم برنامه هفتگی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره سخن هفته در مورد علاج واقع قبل از وقوع را به بحث می گیریم که همه این ضرب المثل را برای دیگران توصیه می نمایند و خود عاجز از عملی سازی آنند. یادی از عبدالمومن بلتون، آوازخوان محلی و نوازنده تنبور که روز دوشنبه 18 عقرب سال 1394 چشم از جهان پوشید و گفتنی هایی در مورد مرحومی از مسئول بخش موسیقی رادیو آزادی و یکی از نوازنده های رباب که سالها با نواختن رباب بلتون را همراهی می کرد. بخشی از نوشته های آگاهان هنر و فرهنگ در بیرون از مرز را نیز نقل خواهیم کرد. بخشی از آهنگ مرحوم بلتون و حمیدالله چارکاری را در پایانی مجله به نشر می رسانیم. اما قبل از این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
ریاست اطلاعات و فرهنگ در صدد ترمیم آبده های تاریخی ولایت هرات می باشد. احمد جاوید زرغام، آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ خاطر نشان می سازد، طرح اعمار دیوار احاطه مجموعه مصلا، مدرسه سلطان حسین بایقرا به طول 740 متر ماین روبی کنار مصلا، ترمیم و استحکام سازی کاشی های گنبد گوهرشاد بیگم از سوی این اداره آغاز شده است. زرغام می گوید این طرح جهت حفاظت از این آبده ها با همکاری سفارت امریکا با هزینه 1,200,000 دلار روی دست گرفته شده است. آمر هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ گفت در این برنامه قرار است برای منار پنجم که در حالت خمیدگی قرار دارد طرح حفاظتی نیز اجرا شود. گفتنیست مجموعه مصلای هرات از جمله بناهای مهم تاریخی در این ولایت به شمار می رود که طی چند دوره ترمیم شده است. آخرین بار یونسکو 4 سال قبل به خشت فرش و تحکیم کاشی های گنبد گوهرشاد بیگم و در عین حال ترمیم و بازسازی دروازه های این بنای تاریخی پرداخته است. دوشنبه گذشته کتابخانه مرکز معلومات گردشگری ولایت بامیان افتتاح شد. این کتابخانه در تعمیر مرکز معلومات گردشگری در جوار بودای سلسال از سوی مؤسسه هلپ با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان افتتاح شد. هدف از این کتابخانه عرضه خدمات به تمام علاقمندان که در جستجوی منابع هستند می باشد. گفته شده در این کتابخانه در قدم نخست بالاتر از 2000 عنوان کتاب در بخش های حقوق و علوم سیاسی، علوم اجتماعی، توریسم و یا گردشگری، محیط زیست، مدیریت و سازمان‌های بخش انگلیسی و کامپیوتر و در پهلوی این کتاب‌ها در بخش کتابخانه الکترونیکی موجود می‌باشد در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. اما کبیر دادرس، رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان با آژانس باختر گفت در مرکز ولایت بامیان 10 کتابخانه فعالیت دارند که 5 باب آن دولتی و 5 دیگر آن شخصی می‌باشد و در مجموع در این کتابخانه‌ها 80,000 جلد کتاب موجود می باشد و اکثریت این کتاب ها قابل استفاده نیست و مشکلات اهل مطالعه را مرفوع نمی سازد. یک شنبه گذشته کنفرانس زیر نام امنیت خبرنگاران و جایگاه بین المللی افغانستان از رهگذر آزادی رسانه ها در کابل برگزار گردید. با گزارش آژانس باختر در این کنفرانس نخست رضا معینی یکی از مسئولان گزارشگران بدون مرز پیرامون ردبندی کشورها از نظر آزادی بیان معلومات داده گفت با اساس یافته های این نهاد افغانستان نسبت به تمام کشورهای منطقه به شمول هند و پاکستان جای مناسب داشته در رده 122 قرار دارد که 180 کشور هر سال مورد ارزیابی قرار می گیرد. صدیق الله توحیدی رئیس نی یا دیدبان رسانه ها، دکتر نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران، نجیبه ایوبی رئیس کلید گروپ، لطف الله نجفی زاده از تلویزیون طلوع نگرانی های خیش را در قبال آینده فعالیت رسانه های آزاد، آزادی بیان، تهدید طالبان علیه رسانه ها و خشونت علیه خبرنگاران ابراز داشتند. و شنبه گذشته دومین نمایشگاه کتاب از سوی مؤسسه انتشارات سعید به همکاری دانشگاه خصوصی رویان در شهر پل خمری گشایش یافت. شکریه اصیل رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان با آژانس باختر گفته است هدف این نمایشگاه آشنایی جوانان با کتاب، ترویج فرهنگ کتابخوانی و مرفوع شدن نیازمندی‌های مؤسسان و شاگردان از ناحیه کمبود کتاب می باشد. اصیل افزود در این نمایشگاه 5000 عنوان کتاب از سوی مؤسسه انتشارات سعید و همکاری دانشگاه خصوصی رویان در صحن این دانشگاه به نمایش گذاشته شده و مدت 10 روز برای علاقمندان کتاب باز خواهد بود. و شنبه گذشته دومین نمایشگاه کتاب از سوی مؤسسه انتشارات سعید به همکاری دانشگاه خصوصی رویان در شهر پل خمری گشایش یافت. شکریه اصیل رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان با آژانس باختر گفته است هدف این نمایشگاه آشنایی جوانان با کتاب، ترویج فرهنگ کتابخوانی و مرفوع شدن نیازمندی‌های مؤسسان و شاگردان از ناحیه کمبود کتاب می باشد. اصیل افزود در این نمایشگاه 5000 عنوان کتاب از سوی مؤسسه انتشارات سعید و همکاری دانشگاه خصوصی رویان در صحن این دانشگاه به نمایش گذاشته شده و مدت 10 روز برای علاقه‌مندان کتاب باز خواهد بود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بین مردم به خصوص در میان طبیبان یک ضرب الامثالی وجود دارد که میگویند وقایه بهتر از معالجه، و یا در بین عوام مستعمل است که میگویند علاج واقع قبل از وقوع. این گونه ها را همه میگوییم و به افرادی که با آنها در تماس هستیم تفهیم هم میکنیم، اما زمانی مسئله متوجه خود ما شود آن را عملی نمیکنیم. دکتری که پرهیز و یا کم خوردن را برای مریض توصیه می نماید خود پرخور است و انواع مریضی های ناشی از آن را دارد، و یا شماری از ملاها توصیه مراعات احکام دینی را می کنند و در مواردی خود از آن غافلند. دانشمندان به این باورند که ادامه حیات خوب وابسته به عملی نمودن همین ضرب المثل است که اگر همه مردم علاج واقع را قبل از وقوع آن در نظر بگیرند و تا حدودی متوجه آن باشند، سطح خطاها، جنایات و یا نارسایی هایی که ما بعد از وقوع آن نادم و پشیمان می شویم کاهش خواهد یافت. و اما دریغ که ذات آدمی با آن همه عاقل بودن و داشتن فراست متمایز از حیوان کارهایی را بدون دقت و تأمل انجام می دهند که این گونه اعمال در بین شمار زیادی از حیوانات نیز وجود ندارد. کشتن هم نوع، ترک حس ترحم، عدم مساعدت، هین ناچاری و ده ها مسائلی که و دیده و دانسته به حقوق اساسی یک دیگر تجاوز می کنن و مرتکب یک اشتباه بزرگ می گردن و بعدا زانوی ندامت در بغل می گیرن، و اگر از همان نخست به آن متوجه شوند شاید مشکل و چالش ناشی از آن کمتر شود. لذا پیاده سازی این خصیصه یعنی علاج واقع قبل از وقوع را نباید فراموش کرد تا از مزایای آن محروم نشویم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
این صدای با ناله های عاشقانه و جوروا موسیقی محلی به آواز مومن خان بلتون بود، بلتونی که هفته قبل حقیقتن از این دنیا بلتون شد. بلتون مردی ساده، خوشباور و صلح‌خا بود. از جار و جنجال دوری می کرد و دلیل آن هم از طفولیت مهر آمیخته با ناز پدر و مادر را کمتر دیده و در منزل خواهرش بزرگ شده بود. در اوایل بلتون نی می نواخت و در عقب ناله های نی ناله های پرسوز با زمزمه چار بیتی های محلی را نزد خود با کیفیت بلند می خواند، و و شنونده گمان می کرد که او دردی جانگداز در پس پرده را می خواهد و دیگران برساند، چون او یتیم بزرگ شده بود. محمد حیدر اختر زمانی مسئول برنامه‌های موسیقی رادیو افغانستان، فعلا مهاجر در اروپا، در مورد راهیابی با آوازخوانی استاد بلتون در کابل نات نوشته است. مومن جان بلتون پیش از آن که به اوج شهرت و محبوبیت در بین مردم قرار بگیرد، سالهای قبل، یعنی آنگاه که کودکی بیش نبود، با آلات موسیقی آشنا شد. علاقه زیادی به موسیقی از خود ابراز نمود. وی هنوز چشم به دنیا نگشوده بود که پدرش دنیای فانی را ودا گفته، و هنوز طفل کوچکی بیش نبود که مادرش را از دست داد، و طفل محروم از نوازش والدین در خانه خواهرش در ولایت لوگر به زندگی ادامه داد. بلتون با وجود همه مشکلات فقر و بیچارگی، با طولهی که از نی ساخته شده بود، آهنگهایی را می نواخت و گاهگاهی آهسته آهسته آهنگی را با خودش نیز زمزمه می کرد. دوستان و همسالانش وی را تشویق می کردند و در پی تحسین آوازش برمی آمدند. همزمان او با پشت کار و علاقمندی روانش را با نغمه ها و آوازها هماهنگی می بخشید و با سازها خلوت می کرد و زمانی هم با پنجه های کوچکش تارهای تنبور را نوازش می داد. بعضی اوقات با اثر اصرار دوستان، بزم دوستانی همسالانش را با صدایش گرم می ساخت. گاهی هم چاردیواری های بلند قلعه های گلی منطقه لوگر را با ساز و سرودش رونق می بخشید و پیوسته اینجا و آنجا تحسین همگان را بر می انگیخت. و شمار علاقمندانش از همان آوان روز تا روز بیشتر و افزونتر می گشت، تا بالاخره برای بار نخست با معرفتی که با استاد دوره لوگری داشت، پایش به عقب میکروفون رادیو افغانستان وقت کشانیده شد و اولین آهنگش را از طریق امواج رادیو تقدیم هنردوستان کرد. در غریبی ناله کردم هیچ کس یادم نکرد، در قفس جان دادم و صیاد آزادم نکرد. بله، سرخط یک مقاله از زلمه رزمی، نویسنده افغان، در سایت مشعل بود با بی مبالاتی های نهادهای مربوط به فرهنگ و خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ و سایر نهادها از بی توجهی که حین حیات مرحوم بلتون تا سرحدی که این هنرمند فقیر و نادار به یک آله شنوایی محتاج بود را نوشته است. رزمی در ادامه می نگارد بلتون با اولین آهنگایی که به اجرا در آورد نامش بر سر زبان ها افتید و در قلوب دوستداران صدایش جای گرفت. بلتون صدها پارچه موسیقی در رادیو تلویزیون به ثبت رسانیده که آثاری به یاد ماندنی موسیقی محلی کشور را شامل می شود. استاد بلتون در طول بیش از نیم قرن از خدمات هنریش در عرصه موسیقی 4 مراتب مقام هنرمند سال موسیقی محلی را از آن خود ساخته و نیز 5 مدال هنری را نصیب گردیده. همچنان در یکی از جشنواره‌های موسیقی که تلویزیون آریانای کابل برای انداخته بود، به عنوان هنرمند سال در بخش محلی برگزیده شده است. زلمه رزمی می نویسد متاسفانه در این آشفته بازار هنری که مسئولین هنر و فرهنگ کشور مصروف زدوبندهای سیاسی و حفظ و مقام چوکی خیشتن هستند، استاد بلتونها بایستی فاقد یک آله شنوایی گوش باقی بمانند. چه رسد به این که امید بست و انتظار داشت که مقامات مسئول حکومتی به فکر تداوی و معالجه وی بیفتند. در این بخش مجله آزادی به گفته های میرویس امینی، مسئول برنامه های موسیقی رادیو آزادی، گوش می دهیم که از بلتون و آهنگ های پخش شده از ورای امواج رادیو آزادی چه خاطره هایی دارند.
بیا که خوش کنیم چاروز جوانی، جوانی تا به مرگ کاکیم نباشه.
همکار عزیز میرویس امینی، مسئول برنامه های موسیقی رادیوی آزادی، شما خبر دارین که دلمومن بلتون، آوازخوان مشهور کشور ما، دوشنبه گذشته چشم از جهان پوشید. شما جایگاه بلتون در آسمان موسیقی افغانستان چگونه یافتین؟
خب قبل از اینکه در مورد صحبت کنیم، اول تسلیت به فامیل مرحوم بلتون و به دوستایش علاقمندایش ما تسلیت میگیم، خداوند جنت فردوس نصیبشان کنه. استاد بلتون یکی از هنرمندایی بود که صدای طبیعی داشت، بدون اینکه صدایش با کامپیوتر، که به این سالای اخیر هنرمندا زیاد آهنگای خود از طریق کامپیوتر میسازن و آواز خود میسازن. استاد بلتونی مشکل صدایش حل بود. من نمیفهم، شاید عمر هنر استاد بلتون یک و نیم چند عمر با باش، من فکر میکنم که اینا تنها در عرصه هنر کار کردن. اینکه آل موسیقی نو جای موسیقی سابقه گرفته و جوانای ما کیفیت موسیقی سابقه نمیفهمن، امکان داره که به تناسب هنرمندای جوان نو تازه کار که نو به عرصه موسیقی آمدن شاید کمتر بوده باشه، اما لذت و کیفیت که ده صدای استاد بلتون بود، فکر نکنم که خب هنرمندای نو مال آزرده نشن. صدا و گلون انجری هنرمندای تازه ما نبود.
میگن استاد بلتون آدم متوازی، دیندار و آدم بسیار سنگینی بود، اما از پارچه هایی که از او باقی مانده همیشه با هنرمندای زن و مرد یک جا میخواند، با محافل خوشی همه کس اشتراک میکرد و در محافل حتی خصوصی و کسیت های از او فعلا موجود است در بین مردم. شما چگونه یافتین این انسان با یک قدر تماس هایی که با زن و مرد با هنرمندها داشت چگونه متوازی باقی مانده از نظر شما؟
سنت های ما مردم است که ات فکر میکنیم که هنر یا کسی که موسیقی می نوازه یا آواز می خوانه یعنی یک چیز دیگه.
بله.
در حالی که ما مثال های زیادی داریم از هنرمندای ما که چیزی که ما بالای از او، مردم ما بالای از نام ماندن، او چیز نیستند. مردم بسیار پرنفوذ بودن اما هنرمند شدند. یک مثال بسیار کوتاهش ما احمد زهیر یاد میکنم که بچه یک صدر اعظم بود، اما اگر در بین مردم بشینیم احمد زهیر شاید یک نام دیگه سرشان گذاشته بود. یکی استاد بلتون مقابله خوانی کرده بود، ما در اسلام مقابله میگیم که با هنرمندای زن و مرد، شعر بالمقابل که میگن که یک بیت یک هنرمند میخوانه یک بیت هنرمند دیگه. تقوا دیگه چیز است، هنر دیگه چیز است. هیچ وقت من فکر نکنم که یک هنرمند اگر با یک زن یا یک مرد مقابله خوانی میکنه یا آهنگ میخوانه یا آواز میخوانه، تقوا یک انسان یا مسلمان خراب بسازه.
شما در مورد بلتون چه شنیدین؟ تاثیراتی که در آواز بلتون بوده ناشی از چی بوده میتونه؟ آیا این محرومیت هایی داشته یا از خردی یا از طفولیت یا از گذشته های خود، یا عاشق کسی بوده کسی ازش پرسان هم نکرده تا الحال؟ شما چه نظر دارین؟ آیا گاهی شما هم چه چیزی رو شنیدین که این سوز در آواز از این ناشی از چی است؟
فکر نکنم، چون سوز درونی یک موضوع است و صدا چیز دیگه است. صدا یک داد الهی است. اما من معلومات دقیق بسیار زیاد در مورد استاد بلتون ندارم که چه قسم شیوه زندگی رو تیر کنه، اما تا یک جای خبر شدیم که استاد بلتون سالای قبل چه قسم زندگی داشته. طبعا معلوم میشه که مشکلات زندگی داشته، چون یک اصل است که در تمام افغانستان است، هر کس که هست با مشکلات اقتصادی روبروست.
قرار معلوم در روزهای اخیر استاد بلتون بسیار در حالت فلاکت بار زندگی کرده، میگن که بناداری حیات به سر میبود. از این موضوعاتش تا چه حدی آگاه هستین شما؟
خب بی چیز نو نیست، اولین بار نیست که من مشنوم که استاد بلتون در فلقت و غربت از دنیا رفت و هنرمند بسیار خوب بود اما در غربت رفت. این بار اول ما نیست، تجربه اول ما نیست. ما هنرمندای دیگه هم داریم دمی غربت و فرقت و ناداری از این دنیا رفتن. ما شاید هنرمند بسیار بزرگوار ساربان هستیم. ساربان در کواتری های دو اتاقی پشاور نسبت به استاد بلتون، حداقل استاد بلتون همین امتیاز داشت که در ملک خود بود، در خانه خود بود، اما استاد ساروان در مهاجرت بدتر از استاد بلتون از دنیا رفت.
اما چرا نهادهای زیربط ما، نهادهای فرهنگی ما، وزارت اطلاعات و فرهنگ و کسایی که در این راستا کار میکنن، دائما بعد از وفات شکایت هایی میشه که مورد توجه واقع نشد؟ چرا دارم او وقت حیات اینا توجه نمیکنن؟
خب جز عادت مال شده، مثل که ما امیل لحظه پیشتر براتون گفتم که ما آرمان میکنیم کاش که با استاد بیلتن صحبتای می داشتیم اما نداشتیم. این جزء عادت ما مردم شده. امی لحظه عملا زنده هست، هنوز حیات هستن استاد گلزمان. دولت مریضی بسیار سخت قرار دارن و اقتصادشان هم شاید معادل استاد بیلتن یا هم ساربان باشه. به این ترتیب استاد ایوب خب حالا خود استاد بیلتن از دنیا رفت، استاد ساربان رفته، هنرمندای دیگه رفتن. بگیرند مورد استاد گلزمان چیکارن؟ اما من یک توقعی از رسانه ها دارم. خب چون حالا من میمان برنامه شما هستم و چون همیشه ما در برنامه ها کوشش میکنیم که با این مسائل زیاد روبرو نشیم، من از بعضی رسانه ها بسیار خواهش دوستانه دارم که بعضی وقتا هنرمندای ما را به مسخره میگیرن. شاید یک هفته قبل هم در مورد یکی از هنرمندا در یکی از برنامه های یکی از تلویزیون ها بسیار به تمسخر و رشخندی از یکی از هنرمندا یاد شده، اما به نظر من این کارو نکنن، چون ما 25 یا 26 سال پیش شاهدی بودیم که استاد اولمیر که حال آهنگهایش سر زبان است، حتی میگن که داز مونگ زیبا وطن باید سرود ملی می بود. بعضی ها میگن که اگر من صلاحیت داشته باشم یه آهنگ سرود ملی می سازم. اما 25 سال پیش آهنگای استاد اولمیر به تمسخر گرفته می شد.
در آرشیف رادیوی ما آهنگهایی از استاد بیلتن حتما موجود هست.
بله، اما علاقمند کم بود. یکی علاقمند کم بود به این عنوان نبود که استاد بیلتن ظرفیت نداشت. استاد بیلتن ظرفیتش بسیار بالا بود. نه. اما شناخت از استاد بیلتن متاسفانه که باز هم رسانه ها ما ملامت هستیم. ما ملامت هستیم، از رسانه ها ملامت هستیم که معلومات درست در مورد هنرمنده حقیقی ما ندادن که با صدای طبیعی میان و میخواندن.
من یک آهنگ از استاد بیلتن اختیار ما میگذاریم که در آخر برنامه به نشر برسانیم. تشکر آقای امینی از اینکه صحبت کردین در مورد استاد بیلتن و یاد خیری از او داشتین.
تشکر از شما، هم زنده باشید.
زری بیاد پالویم چو چای پری بیاد پالویم خوابت ببراست در زانویم و نرگس مست گل
امروز در استودیو استاد ظریف رباب نواز را با خود داریم که سالهای متمادی با استاد بیلتن در محافل و کنسرت ها یک جا بودند و صحبت های ایشان گوش می دهیم.
محترم استاد ظریف رباب نواز، باشنده ولایت لوگر، شما خبر دارین که چند روز پیش استاد بیلتن دنیای فانی را ودا گفت. شما به صفت یکی از همکارا، یکی از دوستان استاد بیلتن، در مورد حیات شخصی استاد بیلتن اگر بر ما بگوین که چگونه بود زندگی استاد بیلتن؟
زندگی شوالا دیگه زندگی که غریبی بود، خب بچه‌هاش کلش گلکاری و روزمزدوری، هم روزی خودم میچرخم خودم جایی که مقصد میرفت یک پروگرام کثیر میکرد، باز نه اون پیسه را سری بچه‌های خود تقسیم میکرد، اولادای خود بسیار دوزه، خدا بیامرزه. ای خودش سب از اصلا از چکاری خود کاوله، از اونجا پیدا شده. بازی اما دم اما قراقه لوگر اما در لوگر اما در گیری بایجان سب اما که تیزو کار میکنی در پرتوی ها سری پلان روان است دیگه، یعنی سری پلان روان است که خواندن ای که خواندنش بایجان سب شوی خدا بیمار نگو بر شعر نمیشه که به هایجان خبر نید بلتون مرا اولاد اصلا من می وحل پرلندز یعنی خالون امر اولا رسول این خواندن که که این دعا دادش امیر بسار با کمال خوب با آواز خوش با طبیعت خوب دیمه خواند این که خواند دیگه لا بدن اک خدایی دیگه بمیده گنو نکش کش که تا روزی مرگ این مردم
دعای نیک بود دیگه
دعای تا دعا دادش که در هر طرف بیلتون میره پشت بیلتون مردم جان میره خوب خوب استاز آخ در پیشیزی میره دعا میکه که هیده خم آواز ده هیچ انسان نیده.
بعضی مردم میگن که بیلتون در محافل خصوصی هم بسیار اشتراک میکرد، با زنها، با رقاصه ها، با هنرمندای زن هم تماس داشت، اما یک تقوای بسیار خوبی داشته که هم از او تعریف میکنن. نظر شما چطور است؟
در محافل هم میره خوی چرا غزلکای دی کلش صوفیانه بود، با خاطر شب نشینی بود، مردم بسیار ایرا دوست داشت. چند پیره که امریکا رو بریزی زاری کرد که امینجا باش گفت نه، ولی اگم یک دریای قابل ما با کلی دنیا برابر کنم. نگه از وطن خود بسیار خوش بود، خدا ببخشیشه. بیلتون بسیار وقت کتی آجی درائی بود مخانیزی موسیقی را در کتی زی یاد گفت آجی صاحب آجی درائی کلی عمری زی در کتی مردم لوگر تیر شد موسیقیش موسیقی لوگر بود در مکتب لوگری کار میکرد
درست
همه قدر دواغوی آجی درائی بود کتی سلام جان بسیار یه وقت تیر که 40 سال یاد دسته بود ما خود امرایش بسیار ده 20 سال امرایش نواختیم رباب کتش کار کردیم
یعنی منظر شما یک آدم خوش اخلاق
بود بسیار فقیر بود خب بسیار مرش آقایی را دوا داده بود سبزاده سر بایجان سبزاده سر چرخی را بسیار دوا داد از امود دوایزی در کل دنیایی گشت
میگن 95 ساله بود نظر شما چطور هست؟ جوان معلوم میشد
جوان معلوم میشد خب او بیچاره گوشکای کمک که دب شده دیگه نمیفهمی که عمر ما چند رسیده خب بسیار عمرش کلان بود از بسیار عمر
زنده باشین استاد ظریف تشکر از شما سلام
شما هم تشکر خدا شما رو نگه
شنونده های محترم با پخش همین آهنگ دوگانه مرحوم بیلتون و حمیدالله چارکاری برنامه کنونی مجله آزادی نیز به پایان می رسد تا برنامه دیگر بدرود با کلک گرد شانم ببینایی تا